درود بر شما جناب نقره‌کار گرامی و به بینندگان ارجمند، من مانی هستم. من چند روزی است که سیستم ها دچار پریشانی تکنیکی شدن و تا به اکنون 3 برنامه رو ضبط کردیم که بعد متوجه شدیم از نظر فنی به هم ریخته است، در حالی که سابقه نداشته هستند و اون برنامه رو ناگزیر شدم پاک کنم. یکی امروز صبح داشتم با جناب پرویز دستمالچی درباره کیانوش سنجری و بعد در باره جنگ ترامپ با ایران که ممکن اتفاق بیفته، و دریغا که در همون ساعت اول که گذاشتم 320 نفر دیده بودن، خیلی هاشون نوشتن که فلانی صدا اصلا کیفیت نداره و من این رو از روی یوتیوب برداشتم. امیدوارم که این برنامه که در خدمت استاد ارجمند داستان نویس خوب ما آقای نقره کار هستم خوب از کار درآید. به هر حال شما هم کمبودهای ما رو ببخشید، چون ما نه سرمایه داریم نه نیروی کار جنبی. آقای نقره کار گرامی، این جوان ژورنالیست آقای کیانوش سنجری که خودش رو کشت و همه ما میدونیم که شکنجه های جمهوری اسلامی، شکنجه های روانی و چیزهای از این قبیل منجر شد به اینکه او تاب زیستن را دیگر نداشته باشد و خودش رو بکشه. اما این یک قتل حکومتی است. حکومت های جباری همچون استالین و هیتلر و خامنه ای و موسولینی و خمرهای سرخ و چه بسیاران دیگر با انواع و اقسام شکنجه های روحی و جسمی که اکنون دیگه جسمیش ظاهرن کمتر بیشتر روحی است، قربانی خود را به وضعیتی می اندازن که او از خودش بیزار می شه. انواع اقسام بیماری ها رو میگیره و نمیدونه از کجا خورده. بعد وقتی شکنجهگران میبینن که او به جایی رسیده که دیگه به درد هیچ کاری نمیخوره و بره بیرون حتما خودکشی خواهد کرد، آزادش میکنن و او میره و خودکشی میکنه. ظاهرش خودکشی است اما قتل حکومتی است. شما جناب نقره کار کتابی هم نوشتید درباره قتل دیگراندیشان در تاریخ ایران که بسیار ارزشمنده و من میدونم که بسیارانی از ایرانی ها به ویژه در ایران که حتما این کتاب رو نه دیدن نه خواندند، چندین بارم تجدید چاپ شده و در این مورد پژوهش کرده اید در طول تاریخ ایران به ویژه در دوران پس از انقلاب مشروطه، و شما بهتر از من میدانید چون روانشناس هم هستید و این خیلی مهمه که شما در این باره سخن بگویید بیشتر امروز. و آنچه که من به عنوان یک فرد عادی به نظرم میرسه این هست که خودکشی حتی اگر در هوشیارترین لحظه ذهن آدمی باشه به عنوان نوعی اعتراض به خفقان، این دشمن رو شاد میکنه، این جمهوری اسلامی رو شاد میکنه، میگه خب دیگه همونی که میخواستیم شد، قتلش هم به گردن ما نیست، این روش رو همیشه ادامه بدیم. و این فرق میکنه با زمانی که شما جان خود رو در تیر میگذارید و همچون آرش راه میکنید تا مرزهای آزادی کشورتون یا جغرافیایی کشورتون رو پهناورتر بکنید. بنابراین خودکشی مبارزان سیاسی، اونایی که برای آزادی میهن مبارزه میکنن، هیچ تأثیر احتمالاً بر حکومت نداره، فقط ما یک مبارز رو از دست میدیم و خیلی از ماها ممکن اصلا دلسرد بشیم، مایوس بشیم، بگیم پس انگار که نمیشود کاری کرد، یا خودکشی یا سکوت، در حالی که اینطوری نیست. یک نکته رو من خدمت شما بگم آقای نقره کار، بعد میسپرم دست شما، و اون اینکه شما دیگه تجربه دارید، میدونید که با شهادت در اون گیومه دارم میگم واژه اسلامی است، یا با خودزنی با خودکشی و از جان گذشتگی یک فرد یک جامعه عوض نمی شود. تعویض جامعه از فرماسیونی به فرماسیون دیگر، از حالتی به حالت دیگر کار جمع است. مردمان بسیار و پرشماری باید دست در دست یک دیگر بگذارند، با نقشه، با تشکیلات، با سازمان و با یک ایده های کاملا پخته شده در کنار هم مبارزه کنند، پیگیر، نه یک روز و دو روز و دو ساعت و چند ساعت، بلکه تا جایی که حکومت مستأصل بشه، لرزان بشه و زیر پای جماعت بماند و جماعت مردم بتوانند همون گونه که اکثریت دارند در مخالفت با این رژیم بتوانند حکومت را عوض کنند. بنابراین ما باید بسیار مواظب باشیم که خودکشی اعتراضی به یک مدل مبارزه تبدیل نشود. یه دفعه فکر نکنن ها طرف قهرمان شد، چرا من نشم؟ منم خودکشی میکنم، همین 10 دقیقه هم تمام ملت روی نام من زوم بکنن یا عکسای من، خیلی هم عالی. این نباید مد روز بشه، نباید به یک روال تبدیل بشه. خب خیلی خوش آمدید جناب نقره‌کار ارجمند، نظر شما رو در این باره میشنویم، بفرمایید.
بله، من سلام میکنم به شما و بینندگان محترم برنامه‌تون. ببینید، من البته در کتاب یکی از کتابهای اخیرم تحت عنوان خودکشی هنرمندان، تراژدی رنج‌های خلاق، که با شما برنامه در موردش داشتم، بخشیشو به خودکشی اعتراضی اختصاص دادم. در مورد خودکشی اعتراضی دیدگاه ها متفاوته و بحث های متفاوتی حتی بین روانشناسان و روانکاوان و جامعه شناسان تو این رابطه مطرح شده. خب یه عده‌ای در واقع همین دیدگاهی رو دارن که شما الان مطرح کردید. در میان ایرانیان این دیدگاه به ویژه بعد از خودکشی نیوشا فرحی که در لس آنجلس اتفاق افتاد، این بحث در میان ایرانیان هم مطرح شد که آیا این خودکشی یا این نوع خودکشی ها تاثیرگذار هست یا نه، یا از دست دادن یک نیرو و یک سرمایه مبارزاتی اجتماعی است. خب ادعای این دیدگاه رو قبول ندارن. اولا خب ما نمیتونیم خودمون رو جای اون افراد بذاریم توی اون شرایطی که دارن و خیلی مشکل هست. میتونیم نظر خودمون رو الان مطرح بکنیم، ولی خب خودکشی هایی بوده که در واقع چون زمینه آماده بوده اصلا در یک جامعه ایجاد تحول و دگرگونی کرده، مثل یونس عساکره در تونس و اون جنبشی که در تونس بعد از خودکشی این دستفروش اتفاق افتاد، یا خیلی از خودکشی هایی که موقعی که ارتش شوروی به چکسلواکی حمله کرد در پراگ برخی از دانشجویان انجام دادن و به هر حال توی شرایطی تو اون مجموعه چون زمینه هم آماده بود خب خیلی تأثیر گذاشت از نظر تقویت مبارزه، ایجاد انگیزه و تداوم مبارزه. بنابراین میخوام بگم دیدگاه ها متفاوته در رابطه با خودکشی اعتراضی. منتها خودکشی اعتراضی، خب هیچ خودکشی در واقع هیچ کس شاید مورد قبولش نباشه، هر نوع خودکشی رو، و خب اونم البته بحث روش هست که چقدر انسان حق داره راجب خودش تصمیم بگیره یا تصمیم نگیره. توی خودکشی های اعتراضی ببینید تو جامعه ما اولا خودکشی ها اتفاق افتاده، کم هم نبوده. شما از میان خانم ها هما دارابی رو در نظر بگیرید در اعتراض به پوشش اجباری تا زهرا بنی یعقوب در زندان و در بازداشت سپاه و یا سحر خدایاری و و دیگرانی که میشه نام برد. در میان مردان هم همینطور. لااقل ما 3 تا خودکشی اعتراضی داریم که خب تو این سالها مطرح بود. یکی همون خودکشی نیوشا فرحی و یکی هم خودکشی محمد مرادی در لیون که خودش رو در رودخانه انداخت به عنوان اعتراض، و یکی هم همین خودکشی کیانوش سنجری. اینا خودکشی هایی که چون بازتاب در واقع خبری پیدا کرده ما باش مواجهیم، یا کسانی این کار رو انجام دادن که به هر حال تریبون هایی براشون برای توجه به کارشون بود. خیلی خودکشی های اعتراضی در جامعه با از بیش خودکشی زنان که در اعتراض به روابط خانواده و قوانین و اینا هست، که به خصوص با شیوه خودسوزی که خیلی وسیعه. به هر حال من کوتاه بکنم، خب من فکر میکنم روی خودکشی اعتراضی، البته همونطوری که گفتید به هیچ وجه یک تراژدیه، یک اتفاق منکوب کننده است، و همینطور از دست دادن یک سرمایه واقعا سیاسی و اجتماعی در روابط که من اشاره کردم. منتها واقعیتش اینه که اون کسی که دست به این اقدام میزنه با یک نگاهی آگاهانه و هدفمند وارد این حرکت میشه، و خب دیدیم دیگه خود همین کیانوش در واقع چه نوشته، چه گفته و چرا در این مسیر قدم برداشته، که شاید حرکتش بتونه یک تلنگر باشه، یک ایجاد یک انگیزه باشه، تداوم مبارزه باشه با این نگاه ها. اما یه نکته دیگه هم، چون وقت نیست من خیلی خلاصه مطالب و شاید هم پراکنده بگم، یه نکته دیگه گفتین قتل حکومتی. تو جامعه ما به واقع همینطوره، یعنی این قربانی نیست که اگر هم میبایست در موردش صحبت بشه سرزنش بشه یا تقبیح بشه و اینا. این حکومته، در واقع حکومت اسلامی است که شرایطی رو پیش میاره که مسیر اعتراض در برخی ها در این مسیر میفته، مثل اشکال دیگه اعتراض و مبارزه. و حکومت اسلامی ما دیدیم در رابطه با لااقل کیانوش سنجری چقدر به این جوون ستم کرد، و با این در واقع روزنامه‌نگار یا ژورنالیست گرانقدر چه رفتاری داشت در زندان و بیرون زندان. و خب خود همین در واقع میتونه مشکلات و اشکالاتی ایجاد بکنه و همطور شرایطی رو پیش بیاره که اون فرد فکر کنه که تنها رایی که میتونه فریاد خودش رو، اعتراض خودش رو یا فریاد بخشی از مردم رو بیشتر انعکاس بده، خب این حرکت میتونه باشه. کما اینکه ما همین ویژگی رو به نوعی در خودکشی های اعتراضی هنرمندان هم و اهل قلم هم میبینیم. شما تو حوزه خود کاری ما، کاریمون اهل قلم، ببینید خودکشی های اتفاق افتاده که جنبه اعتراضی داشته، اعتراض به فشارهایی که بوده، اعتراض به شرایط و موقعیت و وضعیتی که وجود داشته، و در واقع بیشتر جنبه اعتراضی پیدا کرده که کم نیستن توی به هر حال اهل قلم در ایران، که من تو اون کتاب آوردم، ولی اهل قلم در جهان هم بسیار بودن. و خب این رو به نظر من بیشتر از مکتوبات و گفته های این افراد قبل از اقدام به خودکشی و خودکشی در واقع میتونیم پی ببریم که روحیاتشون و خواستاشون در اون لحظات تصمیم گیری و پایانی چه باشه. به هر حال روی این بحث که شده، همونطوری که عرض کردم دو تا دیدگاه هست. من خودم واقعا خب برای من این اتفاقات مثل اتفاقی که شاهدش هستیم الان یه تراژدی است و یه در واقع اتفاق ناگوار، ولی خب از جنبه های دیگه هم به نظر من میباید روی این مسئله مکث کرد.
جناب نقاکا اجازه بدید من این کتاب شما رو به بینندگانی که ندیدند نشون بدم این گویا چاپ نخستش اگر اشتباه نکنم. و در این کتاب شما حدود ببینم 400 صفحه درباره کشتار دگرنشان در ایران با نام و نشان و آدرس، دلیل و علت و زمان بیان کرده اید. در همین دورانی که ما به یاد داریم، در ذهن ما هم هست، گرچه از مشروطه به این ور بوده و ما در اون زمان نبودیم، میبینیم که یک شاعر با استعداد، پر استعداد و با دلی سرشار از مهر به ایران و یک ادیب شورشی به نام میرزاده عشقی رو میکشند. احمد کسروی رو که یکی از تاریخ نگاران و به نسبت زمانه خودش ایران گرایان فیلسوف بوده است میکشند. عین القضات همدانی رو پیش از مشروطه در بغداد تبدیل میشه به یک عارف بزرگ که در واقع فیلسوف بزرگی است با ردای عرفان. او را هم فریب میدهند، به ایران میآورند و میکشند. حسنک وزیر رو که سلطان محمود و سلطان سبکتگین تاریخ غزنویان را میشناسید، اونها کشتند. تیمورتاش را همین چند ده سال پیش در دوران رضا شاه اگر اشتباه نکنم کشتند. فرخی یزدی رو هم همینطور، یک شاعر واقعا ملیگرا و نترس که حتی در زندان لبهای او را با نخ و سوزن واقعی دوختند، اما فریاد کشید. بعدش هم البته به رأی مردم به مجلس راه یافت، اما در نهایت نابودش کردند. محمد مختاری و سعیدی سیرجانی، استاد دانشگاه بود، یک پژوهشگر بود، شاهنامه پژوه بود، جامعه شناس بود، او رو هم کشتن، پوینده رو هم کشتن و خیلی دیگه. شما در یکی از مکالمات خصوصی تلفنی که من با شما داشتم یک جمله به کار بردید که واقعا برای من تکان دهنده بود و اگر اجازه بدید اون رو میذارم عنوان این برنامه که داریم. و گفتید که این کشتار دگراندیشان فصل پایان نیافته تاریخ است، یعنی این یک فصلی است که باز شده از دوره مزدک و مانی و بزرگمهر و دیگر و دیگران تا به اکنون و پایان نیافته. مادامی که ستم در ایران هست، استبداد در ایران هست و مردم دارای فهم و درک مسائل امروزین جهان نیستن، چون همه دریچه ها رو به روشون بستن، ممکنه همین کشتارها ادامه پیدا کنه. هیچ راه حلی هم براش وجود ندارن مگر اینکه این رژیم ها تاریخ ورق میخوره، اینها میرن به ورقای به اصطلاح پیشین اونجا دفن میشن، ولی ورقی که خورده صفحه تازه باسوده از اونا بدتره. بعد مردم یه 40-50 سالی زجر رو بیچارگی میکشن، دوباره تاریخ رو ورق میزنن با امید اینکه به فصل تازهی برسن، اما این فصل پایان نیافته و همچنان ادامه پیدا میکنه. بنابراین آگاهی یک، تشکل دو، رواداری درونی ملی سه، و پذیرش زمانه بیرون آمدن از لاک سنت چهار، و شمارگان دیگر، اینها می توانند تدریجا و نه یک بار تدریجا مردم ایران رو، افغانستان رو، عراق رو، سوریه رو، یمن رو، لبنان رو، نمیدونم هر جای دیگری، آرام آرام بکشن به سوی دموکراسی که تجربه بشود، نه فقط در شعار شعارشو بدن. و اونایی که شعار میدن نمیدونن درباره چی شعار میدن، و اونی که افتاده جلو شعار میده ای بسا میخواد فقط بشه رهبر و قدرتی بگیره. خود اونم ممکن ندونه که فرق بین لایسیته و سکولاریسم در چیست. و اما شما چون از بن ادبیات برخواسته اید، عشق اول شما نه سیاست بوده بلکه ادبیات بوده و مسئله روانشناسی هم که رشته تحصیلیتونه. و ادبیات وقتی که از درون زندگی زایده شود، هیچ استاد دانشگاهی به اندازه اون قوی نیست. شما این مسیر رو آمده اید و من برای شما و همانندان شما ارج بسیاری قائل هستم. اما اینجا میخوام از شما پرسش داشته باشم و اون اینکه این رنج طولانی و پایان ناپذیر تاریخی به ویژه در ایران را ما چگونه باید پایان بدهیم؟ تدابیر شما چیست؟ بفرمایید.
بله، ببینید، خب توی این تقسیم بندی که کردیم چه باید کرد، به یه نکته خیلی مهم اشاره کردید که تو تاریخ ما رواداری و مدارا وجود نداشته، به ویژه در رابطه با دگراندیشان سیاسی و عقیدتی. این اصلا تو تاریخ ما بوده. اگر بخوایم نگاه بکنیم، من حتی تو این کتاب اشاره کردم، از پیش از هخامنشیان بعد بگیریم بیایم تا به امروز، البته به درجاتی بعضی وقتا واقعا دیگه فاجعه بار می شده، مثل همین چیزی که در حکومت اسلامی می بینیم، فقدان رواداری و مدارا و به هر حال به نوعی تحمل دگراندیشی سیاسی و عقیدتی و مخالفت. این بوده. نمونه هم چند تا شما خودتون گفتید، بسیاره تو دوره های مختلف. خب حکومت اسلامی هم که ما الان درش هستیم واقعا نشون میده که چقدر این تاریخ با خودش این مشکل رو آورده. حالا یه زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، روانی، سیاسی براش قائلن، ولی الان داریم میبینیم. خود حکومت اسلامی شما ببینید با دگراندیشان سیاسی و عقیدتی و مخالفان خودش چه کرد؟ اقلا 9 مورد کشتار بزرگ مرتکب شد. 9 مورد که من بارها بهش اشاره کردم. اما خیلی خلاصه ترش بکنم، بیام روی اهل قلم به عنوان کسانی که دگراندیشان فرهنگی و دیگر اندیشان سیاسی اجتماعی بودند و هستند، ببینیم با همین اهل قلم چه کردند. حالا من وارد گروه های اجتماعی دیگه نمیشم، گروه های سیاسی، گروه های اقلیت های مختلف، دینی و به هر حال همونطور که عرض کردم گروه های اجتماعی مختلف، با اهل قلم چه کردند. شما همین حکومت اسلامی رو ببینید، از همون سال 58-59 کشتار اهل قلم رو شروع کرد. اولینش سیمون فرزامی بود، 70 ساله بود، سردبیر نشریه ژورنال دو تهران توی تهران، گفتن جاسوس، سال 59 اعدامش کرد. بعد علی اصغر امیرانی سال 60. بعد شما بیاین ببینید که خواندنی‌ها رو منتشر میکرد از سال 1119، و بعد بیاین ببینید دیگه نام ها رو، از تنگستانی بگیرید، اسم کوچکش یادم رفت، حمید رضوان، عطاءالله نوریان، در واقع حالا نام ها یادم میاد، حسین صدرایی اقدامی، همینطور اینها همه شاعر و نویسنده بودند و حکومت اسلامی اینها رو به قدرت رسوند، و حتی نوریان که بهش اشاره کردم و دیگر عزیزان، که این ادامه پیدا میکنه، این همینطور ادامه پیدا میکنه، این کشتار اهل قلم که فقط کارشون قلم زدن بوده، نوشتن بوده، خواست آزادی اندیشه و بیان بوده، ادامه پیدا میکنه تا سعیدی سیرجانی و زالزاده و حاجی زاده و بچه 10 سالش و شما بسیار میبینید دیگه، در واقع علایی و تفضلی و بعد همینطور پیروز دوانی و اول تا میرسیم به محمد مختاری و پوینده و و ادامه پیدا میکنه تا امروز. همین اخیرا این دو عزیزی که از بین ما رفتن، چهارمهد و حتی قبلش روح الله زم، اینها همه روزنامه‌نگار بودن، ژورنالیست بودن، تا حدودی کارهای این گونه ای میکردن. بنابراین میخوام بگم این وجود داشته، وجود داره، و همونطوری هم که گفتم، شما هم اشاره کردید، فصل پایانی براش نمیشه متصور بود تا موقعی که مسئله این حکومت های مستبد و به طور کلی استبداد و تمامیت خواهی رو ما نتونیم حل بکنیم. و خب داریم هم میبینیم در واقع تا موقعی که اینها بودند و هستند و خواهند بود، همین روال ادامه پیدا خواهد کرد. دو تا عامل رو من اشاره بکنم، دو تا عامل رو برای همین فقدان رواداری و مدارا با دگراندیشی مطرح میکنن. خب یک شامل روانی است که واقعا خب میگن انسان درون خودش یه ویژگی هایی داره که در واقع در شرایط خاصی خود انسان اون غریزه تخریب، غریزه عدم تحملش، غریزه به هر حال شاید بشه گفت همین تو حوزه‌ای مثل شاید تخریب بهترین واژه باشه، حالا جنگ و مسائل دیگه هم هست، یه بخشش برمیگرده به اون ویژگی روانی انسان که انسان نتونسته تا به حال بر اون غلبه بکنه. هر انسانی تا حدودی درون خودش این مسئله رو داره، این نداشتن ویژگی رواداری، مدارا و تحمل مخالفین و دیگران رو، به ویژه اونجایی که فکر کنه منافع مالی و معنویش به خطر میفته، ما میبینیم چه در واقع واکنشی نشون میده. اونتا این یه بخشه، ولی یه بخشش که مهمتره بخشی است که عوامل اجتماعی نقش ایفا میکنن تو حوزه سیاست، مثل همین حکومت های استبدادی و تمامیت خواه که اینا نمیتونن تحمل بکنن. مسئله کسانی رو که در واقع غیر از اینا میاندیشن، غیر از اونا فکر میکنن و غیر از اونا میخوان عمل بکنن. حکومت اسلامی هم الان همین حالت رو داره. یه اون چیزی که من میگم حقیقت، بقیه چیزهایی که شما میگید باطله، یا باید این حقیقت رو بپذیرید یا به اشکال گوناگون حذف میکنم و حذف هم کرده و میکنه، به ویژه اهل قلم رو، البته مخالفان سیاسی خودش رو در یه سطح وسیع‌تر. بنابراین عوامل محیطی از مسئله سیاست خیلی نقش داشته تو فقدان این رواداری و مدارا. مذهب نقش بسیار مهمی داشته، حالا به ویژه مذهبی که بیاد تو حکومت و یک استبداد دینی درست بکنه. مذهب درون خودش در واقع ویژگی عدم تحمل دیگری رو داره. و خب عوامل دیگه ای هم غیر از این دو عامل مهم مطرح بوده در سطح جامعه ما و در تاریخ جامعه ما، برای اینکه اجازه بده که مستبدین سیاسی، مستبدین مذهبی و دینی و حتی گروه های اجتماعی دیگه بتونن با دیگران، با دگراندیشان تو حوزه های مختلف چنین رفتاری داشته باشن. علاوه بر مسئله سیاست و به ویژه استبداد و تمامیت خواهی و مذهب که ما در همین تشیع ویژگی هاشو خواندیم و میدانیم که چه هست، خب یک سری عوامل محیطی دیگه میگن در بروز این مسائل نقش داره، مثل عوامل اقتصادی، مثل عوامل قومی، ملیتی و یک سری عوامل دیگه. ولی دو عامل مهم که نقش داشته تو تاریخ ما از همون نقطه‌ای که عرض کردم تا الان، مسئله استبداد سیاسی و استبداد مذهبی.
جناب نوغه‌کار اشاره کردید به دو نکته بسیار مهم. من نخست بگم از اونجایی که زندگی واقعا در میان مردم گذشته، در میان مردم واقعی، یعنی کارگر و کشاورز و کاسب و معلم و روشنفکر و نویسندگان و شاعران و اینا همه تیپ آدم، من باشون زندگی کردم، ازشون یاد گرفتم، نه اینکه به من درس داده باشن. از تماشای زندگی و رفتار اونا خیلی چیزا یاد گرفتم. و نخستین چیز بزرگی که یاد گرفتم این است که مردم ایران، آنهایی که من میشناسم، مدعی قدرت نیستن، مثل همونهایی که نام بردم، اینها بسیار روادارن. وقتی به شما میرسن نمیپرسن که دین چیه، مذهب چیه، به چه چیزی باور داری، میگن خالو کجایی هستی، عموزن از کجا میای، کجای ایرانی. کافیه تو مثلا بگی من اصفهانی ام، بلا فاصله 10 تا دوست و آشنا اگه داره تو اصفهان رو نام میبره، میگه دیگه ما آشنا شدیم، فامیل در اومدیم و خیلی با هم حال میکردن. دو الان نمیدونم حال میکردیم اون وقت که من اونجا بودم. مردم ایران بر اساس تجاربی که داشتهاند، بیش از 140 تا فرقه مذهبی و بیگانگانی که آمدند و گرفتند و فرهنگ خودشون رو سعی کردند تعمیل کنند و شکستند و رفتند، و حکومت های فراوانی که مردم عوضشون نکردند، خود حکومت ها فرو ریختند به دست بیگانه یا به دست رقابت های درونی، یکی دو موردش رو هم مردم فرو پاشندند. این مردمی که من دیدم اهل مدارا هستند، خیامی میاندیشند، مانند حافظ می اندیشن. یک بخششون اخلاق عرفا رو دارن. پس چه کسانی در برابر دیگر اندیشان می ایستند؟ شما اشاره کردید. یکیش اهل مذهب، یعنی باورمندان شدیدی که مذهب دکانشان است. بسیار سخت بهش باورمندند و می دانند که اگر مذهب رو رها کنند، نسل های جوان در طی دو نسل آخوندیسم و حاجی بازاری و کلانش بازاری و همه رو جارو میکنن میره پیکارش. اکنون هم که قدرت گرفتند، مردم که میرن تظاهرات میکنن و میگن که خامنه ای بمیری یا مجتبی بمیری، رهبری رو نبینی، مرگ بر خامنه ای، لعنت بر خمینی، دیگه از این بیشتر چه باید کنم. و دیگری مستبدین سیاسی، شما بهتر میدانید که صفوی ها آدم خور حرفه ای داشتن. شاید من الان اینو میگم خیلی ها که میشتمن باور نکنم، بگم احال آدم به هم میخورن، چجوری آدم میخوردن، برید تاریخ رو بخونید ببینید شاه اسماعیل چند گروه آدم خور حرفه ای داشت که مخالفین رو مینداخت مثل اینکه بندازن تو قفس شیرها، و اینا میدریدن و میخوردن، نپخته هم میخوردن. تا برسیم به دوره قاجار و بعد تا به اکنون، هر جا که استبداد سیاسی قدرت مطلقه رو نگین انگشتر خودش کرد، تحمل کوچکترین انتقاد و اعتراضی رو نداشت. یک شعاری رو که درباره مثلا آخوندهای دوزاری شعر گفته بود، مثل همون شاعر لبدوخته، میگیرن و میکشن اگر به دولت و حکومت انتقاد کنند یا به شخص شخیص اول مملکت انتقادی روا دارند که 10 بار میکشن اینا رو. یا همانند امروز بارها در زندان میکشند با فشار روانی، با داروهای روانگردان، با شکنجه های شکست در واقع شگفتانگیز، با تجاوز جنسی مرد به مرد، مرد به زن، در برابر چشم بستگانش. یعنی ما در دنیای وحوش، رهبران وحشی در واقع منظورم هست، زندگی میکنیم. ایرانیان عادی اینطوری نیستند. در همین بیرون از کشور با وجود تفرقه سیاسی که شوربختانه به وجود آورده رژیم و همانندانش، اما ایرانی ها با هم میرن میان مهمونی، نمیدونم 13 به در میرن، دست جمعی جشن میگیرن، یک خواننده بیاد همه میرن و براشون اصلا مهم نیست که خواننده خط فکری چیه یا این که نشسته دست چپش یا دست راستش اهل کدوم خط سیاسی، چپ راست میانه است، سلطنت طلب مجاهد، اصلا نمیپرسن. بعد بلند میشن همه میرقصن. پس رواداری جایگاهش و گهوارش در میان مردم ایرانه. عدم رواداری همیشه از دین و دربار جاری شده، اومده تو مملکت و یه درم مبتلا به خودش کرده، حقوق بهشون داده، باج بهشون داده، جایگاه بهشون داده، تفنگ و چکمه بهشون داده، پوز سیاسی و انتظامی بهشون داده، بهشون شخصیت دروغین برتر بودن از دیگران رو بهشون داده که بیان نهی از منکر کنند و امر به معروف کنند و تو خیابونا زنا رو بزنن، حجاببان باشن و خیلی چیزای دیگه. ما نباید مکتب آموزشی سیاسیمون رو منتقل کنیم توی توده های مردم؟ آیا ما از توده های مردم بیشتر نمی آموزیم تا از کسانی که مدعی رهبری فکری هستند؟ البته مدعیان رهبری فکری، آنهایی که در قدرت دینی و درباری نیستند، اونا سکولارن، لائیک هستن، عشق به ادبیات دارن، عشق به روشنگری، روشنفکری دارن. منظورم اونا نیست، منظورم اونایی هستن که در حکومت ها مدیریت میکنن جامعه رو، یعنی مرگ رو مدیریت میکنن که به همه برسه، مانند آش نظری به همه برسه، از یک کاسه مرگ به دستشون برسه. آیا شما فکر می کنید ما منابع آموزشیمون رو با تغییر بدیم؟ بفرمایید.
بله، ببینید، اولا آموزش در مسئله یادگیری رواداری و مدارا مسئله بسیار مهمی، یعنی نقش آموزش نقش کلیدیه که از خانواده تا مدرسه تا به هر حال تو سطوح مختلف آموزش نقش کلیدی داره. یکی آموزش، یکم قوانینه که ما این دوتا رو وقتی ببینیم، این هر دو اگر درست عمل میشه دو عامل پیشگیرنده همین عدم تحمل دگراندیشی و کشتار دگراندیشانه. و به طور کلی آنچه که حالا بحث کینه و نفرت رو مطرح میکنه که من حالا به اون اشاره ندارم. یه نکته رو شما گفتید، من بر مبنای تجربه خودم و شما هم حتما دارید بهش اشاره بکنم، مردم کشور ما لااقل این حدی که خود من تجربه کردم اهل رواداری و مدارا هستند. اینا رو ما قبلا هم به تجربه دیدیم. خود من که تو جنوب شهر تهران توی همچون منطقه‌ای بزرگ شدم که منطقه سنتیه، به یاد دارم که ما با اقلیت‌های دینی مختلف چگونه رفتار می‌کردیم. تو محله ما بسیاری از کاسب‌ها می‌گفتیم کلیمی بودن، یا به هر حال تو همون مناطق خودمون بازارهایی بود که اینها اونجا در واقع وسیله می‌فروختن یا کارهای مختلف انجام می‌دادن. من یادمه که چقدر این روابط به طور صمیمانه بین ماها و اونا برقرار بود، یا با اقلیت های مذهبی دیگه. تنها کسایی که ما رو تحریک میکردن اون موقع برای که این روابط رو خراب بکنن آخونده بودن تو هیئت ها. ما خودمون خودم من توی هیئتی بودم که در واقع آخوندی داشت، اسم هیئت هم هیئت جوانان حجتیه بود، تو همین میدان خراسان بیستیم نجف ها. من به یاد دارم مرتب ما رو تحریک میکردن که این، ببخشید این واژه رو میگم، این جهودا اینجوری هن، این بهایی ها اونجوری هن، این مسیحی ها نمیدونم الان به هر حال کمونیست ها این گونه، یعنی دائما تلاش میکردن که این روحیه رو تو ماها که اصلا وجود نداشت تخریب بکنن. توی میدون مولوی که یکی از سنتی در این محله های تهران بود، اون موقع رو عرض میکنم، یه بازاری بود به نام بازار جهودها معروف بود. خب این بازار رو تو ایران به کار میبرن، به هر حال شاید هم خیلی دلنشین نباشید، ولی من یادم اون بازار چقدر بازار شلوغی بود و چقدر اونجا کاسبی میکردن اونها و چقدر رفت آمد بود. خود مادر من میرفت به راحتی از اینا خرید میکرد برمیگشت. یعنی این تو جامعه ما به درستی اشاره کردید، مردم ما در عمل نه در حرف نشون دادن که این رواداری رو دارن با حتی گروه های اجتماعی مختلف و حتی شاید هم مخالف خودشون. منتها این رواداری رو حکومت ها و همینطور مثال زدم آخوندها در مسیری انداختن که بیشتر ازش خشونت و کینه و نفرت و اینها بیرون بیاد، که خب تا این لاقل حکومت اسلامی در این عرصه تا حدودی موفق بود. ما چه دیدیم چگونه با بهاییان عمل میشه، چگونه با اقلیت‌های مذهبی، قومی یا اتنیکی، حالا گروه های سیاسی که جای خود داره برخورد میشه. در هر حال من هم واقعا تأکید میکنم و تأیید میکنم به تجربه خود ما که مردم میهن ما روادار و اهل مدارا بودند و هستند. منتها همونطوری که گفتم دو استبداد سیاسی و دینی و یا تا حدودی برخی از گروه های اجتماعی که بیشتر هم آبشخورشون همین نوع تمامیت خواهی و بیشتر هم مذهبی بود در رابطه با کشتار دیگراندیشان و دیگراندیشان سیاسی و عقیدتی و مخالفان و آزار و اذیت اینها به اشکال مختلف نقش داشته و نقش دارند.
بله، این کتاب شما رو پیش روی خودم دارم. یک کد آوردید در صفحه 33، اون رو میخونم. اینا یادآوری های تلخ تاریخ برای ماست، شاید بتوانیم تاریخ آینده رو برای نسل پس از خودمون شیرین کنیم، اگر نه تلخ نکنیم تلختر از این. در جوان 1889 یعنی 1306 قمری در شیراز مرد مسلمانی بر سر دو تومان یک یهودی را زد و کشت. علی محمد خان قوام الملک را خبر کردند، کشنده را گرفتند و به زندان انداختند. سید فال اسیری به اعتراض آمد که مسلمان را برای یهودی چرا حبس کرده اید؟ حکومت این داوری ناشنیده را گرفت و به این پرخاش ترتیب اثر نداد. اما سید دست بردار نبود، خیلی میل داشت که اذیت به یهودی ها برساند و اگر ترس از حکومت نداشت تا آن زمان همه را قتل عام کرده بود. خب این یکی از اون سیدای گردن کلفتی است که در میدان خراسان و اطراف آن شما را اذیت میکردن و ما را هم در اسدآباد و کیا را در کجای ایران اذیت نمیکردن. من بارها گفتم که در مسجد سر من رو به جرم دفاع از آزادی ادیان آخوند شیعه تراشید. خب منم شیعه زاده بودم و گفتند چرا تراشیدی؟ جلو چشم مردم تو مسجد تراشید. گفت شیطان زیر موهای این آقا لانه کرده، برای اینکه راه گریزی شیطان پیدا کنه و از این دور بشه باید مو سرش رو بتراشید. بگذاریم که چه ماجراهای پیش آمد. من 13-14 ساله بودم و دیگر از دین و از خدا و از هر چیزی که بوی فراکیهانی و آسمانی و متافیزیک بدهد یک بار و برای همیشه گذشتم. البته 2-3 سال طول کشید در نبرد سنگینی که با خویشتن داشتم توانستم از کابوسی به نام دین، تشیع و هر چیزی که مربوط به آن است رها شوم. این را از این زاویه بیان کردم که به راستی هر جای ایران شما انگشت بگذاری یا همه همرنگ بودند، همدیگر خوب میفهمیدند و در مواقع لازم به آدم خارها هم میپیوستند، یا اینکه رنج میکشیدند از ترس چیزی نمیگفتند. داستانی رو از شخص شخیص ناصر خسرو بیان کنم، کوتاه میکنم. با برادرش پا به گریز گذاشته بودند، کتاباری برداشته بودند و با نان و خرما و یکی دو تا الاغ میرفتند که از ایران دور شوند، ببینند دنیا دست کیست. در یکی از شهرهای ایران کفشاشون پاره میشه. خب طبیعی است وقتی کلی پیاده روی بکنی کفش زودتر پاره میشه، و میرن در میدان اصلی شهر، اونجا یک کفاش پیدا میکنن و میگن این کفشای ما رو تعمیر کن. اونم میگه خیلی خوش آمدید، بفرمایید بشینید، آب خنک بخورید، الان تمامش میکنم. شروع میکنه به در آوردن میخای کهنه و چرمای خراب و اینا، زیره بذاره و اینا. ناگهان در میدان سرصدای بلندی به پا میشه و این کفاش این دو مشتری رو میگذارد و بساط تعمیر کفش رو میگذاره، میده و میره توی میدان و یه 20 دقیقه طول میکشه تا برمیگرده همراه با یک تکه گوشت. ناصر خسرو میگه که فدایت شما، ما مسافریم، ما میخوایم بریم، دست شما درد نکنه که گوشت خریدیم، ما اصلا راضی به این زحمت ها نیستیم و نمیتونیم هم صبر کنیم، باید بریم که شب برسیم به جایی که میخوایم برسیم. اون میگه که ها، بعد میپرسه که در میدان چه خبر بود، سر صدا میومد. گفت اولا در میدان یکی پیدا شده بود تو شهر ما و گفته بود که ناصر خسرو قبادیانی، یکی از دایان بزرگ حسن صباه، آدم خطرناکی است و یکی در شهر ما یکی از کتابهای او را خوانده. آخوند فتوا داده، عجب، یکی تو این شهری که من زندگی میکنم شهامت به خرج داده کتاب ناصر خسرو خونده، بگیرید بیارید. میگیرن میارن میبرنش تو میدان، میگه این طرفدار ناصر خسرو علوی است، دشمن درجه یک اسلام و حکومت مرکزی، بریزید و بکشید، گوشتش هم حلال. میگه خب ما هم برای اینکه ثواب ببریم رفتیم تکه تکی کردیم سر گوشتش، نمیدونی چه دعوایی بود، حتی سر استخوان، سر ناخونش. منم یه تیکه گوشت گیرم افتاد، آوردم که درست کنم، هم من ثواب ببرم هم شما بخورید ثواب ببرید. ناصر خسرو شگفت زده میگه عجب، در این شهر یکی طرفدار ناصر خسرو بوده، در شهری که ناصر خسرو قبادیانی یک طرفدار داشته باشه، من یک دقیقه هم صبر نمی کنم، کفشرم نمی خوام. به برادرش میگه بلند شو سریع بریم، این شهر شهر درستی نیست، و فرار میکنن. در واقع میرن. وضعیت اینگونه بوده در ایران و هنوز هم اگر این رژیم بخواد میتونه چند هزار نفر رو بسیج کنه بریز تو خیابون آدم بخورن، به همون شکل، به همون شکل وقتی بسیج میکرد میآورد پای چوبه دار و مردم ذرت بوداده میخریدن، تخمه آفتاب گردان میخریدن، کودکانشون رو بر شانه میگذاشتن که اعدامی را ببیند، تخمه میشکستن و شادی میکردن که یک مخالف اسلام یا قانون شکن بردار می شود. به به، واقعا واقعا، یعنی پنداری که زمانه ناصر خسرو اصلا برای میلیون ها نفر طرفدار این رژیم عوض نشده، چون رهبرانشون هم مانند همون آخوند همون شهر بوده. این دو حادثه دردناک رو برای شما بینندگان تعریف کردم که بدونید نیاکان آگاه ما، شاعر، فیلسوف، عارف، نویسنده، شاهنامه سرا، غزل سرا، چه رنج هایی کشیدند. همون هایی که شما حوصله نمی کنید کتاباشون رو بخونید. چه رنج هایی کشیدند. چقدر خودکشی کردند. چقدر خودزنی کردند. چقدر در زندان‌های یمکان و جاهای دیگر با شکنجه در سرداب‌ها و تاریخخانه‌ها از بین رفتند. خب نتیجه اونا همه چه شد؟ همین بیچارگی ملتی که امروز، حالا شما بگید ما همه از اسلام عبور کردیم، ولی خیلی ها نکردن، همین امروز منتظر امام زمانن، یا امام زمان سوار و اسب و شمشیرکش و کراوات زده، فرق نمیکنه، منتظر منجی هستن، نجات دهنده، و هرگز نجات دهنده رو در خودشان نمیبینن. فروغ فرخزاد خیلی قشنگ گفت نجات دهنده در گور خفته است. و دیگه من اضافه میکنم، نجات دهنده خود شمایید. شما باید اگر دست کم به فکر خودتون نیستید، به فکر فرزندانتون و نوهاتون باشید. آینده رو به تاریکی نسپارید، آینده رو در دستان خودتون بیافرینید. به هیچ کس به شما چک سفید نخواهد داد، هیچ کس دلش برای شما نخواهد سوخت. شما رنج رو میکشید و میفهمید، بنابراین شما حافظ جان خودتون و خانوادتون هستید. لازم نیست حالا حافظ ملت باشید، حافظ خودتون باشید در برابر ظلم. جناب نورکار، شما رو بشنویم و این برنامه رو به پایان ببریم تا هفته آینده که باز من در خدمت شما خواهم بود.
بله، من نکته ندارم اضافه بکنم. فقط تنها نکته که میتونم بگم، لااقل همونطور که شما هم تأکید کردید، باز تأکید کنم که یکی از مشکلات بزرگ فرهنگی و سیاسی و حتی اخلاقی در میان ما در واقع ضعف رواداری و مداراست، و این رو فقط در عمل میشه نشون داد که چقدر آدم بهش وفادار هست و میتونه به کار ببره. این رواداری و مدارا رو چه در حوزه حالا سیاست، فرهنگ و حوزه های دیگه اجتماعی، به نظر من باید در کردار نشون داد. ما سال هاست اتفاقا کسانی که راجب مدارا، رواداری، راجب موضوعایی مثل خودخواهی، خودمحوری، خودحق پنداری، خودپسندی، خودرهبر پنداری، فرقه گرایی سالها گفتن، حتی نوشتن، کتاب ها منتشر کردن، متاسفانه در کردار میبینیم خودشون روادار نیستن و اهل مدارا نیستن با دگراندیشان سیاسی عقیدتی و مخالفان خودشون. اینی که به گمان من این رو باید آویزه گوش کرد، و همونطور که من گفتم مسئله آموزش و تمرین و قبل از هر چیز در خود، یعنی اون خودشناسی و در درون هر فردی تو خودش بتونه با این مسئله برخورد بکنه، تأثیرگذار خواهد بود. ضمن این تو اون عوامل بیرونی رو هم که بهش اشاره کرد. من از دیگه ندارم، خیلی تشکر.
درود فراوان به شما، سپاسگزارم از اینکه نظراتتون رو با ما در میان میگذارید، و از همیهنان ارجمندم هم سپاسگزارم که این برنامه ها رو تا اونجایی که در دستشون هست یاری میکنند، پشتیبانی میکنند، لایک میکنند و دوستان رو دعوت میکنند که این سخنان رو بشنوند تا ما به هماندیشی برسیم، به جای تکگویی و تک اندیشی به هماندیشی برسیم، که هماندیشی اون وقت اگر یک نفر اون رو یا چند نفر اون رو نمایندگی کنند و همون رو، اون اندیشه همگانی رو، خرد جمعی رو بیان کنند، در واقع پنداری که جمع به سخن در آمده است. پیروز باشید، آینده از آن شما، و با ابراز همدردی با همراهان، هماندیشان، خانواده و دوستان سنجری، امیدوارم که چنین اندوهی دیگر در جامعه ما تکرار نشود. بدرود تا برنامه دیگر.